الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات المراقبات، روز سه‌شنبه 17 ماه 1392، مطابق با 26 جمادی الثانی 1434.
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم مصنف محقق رحمت الله علیه در بیان کیفیت ترتیب این 1000 رکعت نماز که به چه صورت تقسیم می شود رو در عبارت متن بیان فرمودن. عبارت متن اینه: یصلی فی کل لیلتن 20 رکعه. در هر شبی از شبهای ماه رمضان 20 رکعت نماز بخواند. سمان بعد المغرب، 8 رکعت را بعد از مغرب بخواند. و 12 رکعه بعد العشاء علی الازهر. می‌فرماید 8 رکعت را بعد از مغرب بیاره و 12 رکعت را بعد از عشاء. خب این در دستتون باشه. پس بنا به نقل محقق در شرایع، ایشون اقل رو بعد از مغرب گرفتن، اکثر رو بعد از عشاء، یعنی 8 رکعت رو بعد از مغرب، 12 رکعت رو بعد از عشاء. اقل فعل اقل، اکثر فعل اکثر. نماز مغرب خودش 3 رکعت دیگه، نافلش هم 8 رکعت کمتر گرفته، عشاء 4 رکعت، نافلش هم 12 رکعت. علل اقل بل اقل ول اکثر بل اکثر. حرف محقق اینه: یصلی فی کل لیلتن 20 رکعه سمان بعد البقره و 12 رکعه بعد العشاء علی الازهر. این معلوم میشه پس مسئله اختلافیه، چون علی الازهر که میگن معلوم میشه که یک طرف ظاهرم داره، ازهر اینه. صاحب جواهر پشت سر این کلام ایشون بلا فاصله چسبونده، پشت سر الازهر صاحب جواهر میگه ول اشهر، نه فقط ازهره بلکه اشهره. این از نظر قول این شهرتش بیشتره. بعد میفرماید بل المشهور، بعد از اشهر میگه که بل المشهور. بعد میگه بل عن ظاهر الانتصار والخلاف عن اجماله. چرا شد؟ اینجا رفت بالا 3 مرحله رو مرحوم صاحب جواهر پشت سر هم بیاره، پشت سر علی الازهر 3 مرحله میذاره. اول میگه الاشهر، بعد میگه بل المشهور، بلکه در انتصار و خلاف اجماعه. این تفاوتشون چیه؟ حضرات آیات ما، اساتید بزرگوار ما در درسشون شرکت میکردیم میرفتیم، مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که در رأس اونها بود، فرمود هر جا عبارت رو اینجوری دیدید در جواهر، این اشاره به مرحله مرحله بالا رفتن قضیه است. چطور؟ اگر گفتن علل اشهر، معلوم میشه اونورش هم شهرته. قائلین به غیر این قولم افراد زیادی هستن که جمله، اگر اشهر میگه یعنی هر دو مشهوره، ولی این شهرتش بیشتره، اینی که محقق گفته شهرتش بیشتره. اما اگر گفتن بله مشهور گفتن، معلوم شد قول مقابل شاده، یعنی افراد زیادی قائل نداره، قائلینش کمن. اگه قائلین کم باشن این طرف رو میگن مشهور، اون رو میگن شاد. اگر چنانچه مخالف خیلی مورد توجه نباشه، خیلی آیت الله به اون صورت مورد اهمیت از نظر علمی نباشه، تغییر اجماع میکنن، بری که علنو مخالفت اون آقا رو نادیده میگیرن. الهی فرمودی اونجا تغییر کنه الاجماع علیه. پس معلومشه این نظر آقای محقق که در عبارت متنه از جهات متعدد مورد قبول میشه، مورد قوته. چرا؟ من الاشهریه ول مشهوریه ول اجماع. پس این خیلی بالا رفتیه، این علل اثرش سه مرحله رو طی کرد. خب حالا که اینطور شد، خب برای چی؟ حالا ممکنه از آقایون تو دلشون باشه نخواد چیزی حرف بزنن. خب چطور شد این قول اینقدر به نظر قوی آمد که آخر رسید تا به اجماع؟ جهتش چیه؟ جهتش اینی که اخباری که ما در رابطه با این مسئله داریم اکثریت روایات همینجور بیان کرده. اکثر اخباری که در باره بیان نماز هزار رکعت در ماه رمضان داریم کیفیت توضیح رو همینجور قرار داده. الاقل بالاقل و الاکثر بالاکثر، به همین صورت که الان ایشون فهمودن. چون اخبار زیادی در این رابطه داریم، علما بیشتر نظرشون به همین معنا. خب حالا در مقابل قول مقابلم کیه؟ فقط یک آقا اسمشون برده شده، مرحوم آقای قاضی ابن براج. مرحوم قاضی ابن براج ایشون اون قول دیگر رو گرفته. ایشون چه فرمودن؟ فرمودن عقل را، عدد عقل را به اکثر بده، اکثر رو به عقل بده. یعنی شروع بشه، بیاری نماز مغرب، بعد از نماز مغرب 12 رکعت بیاره، بعد از نماز عشا 8 رکعت بیاره. ببینید اکثر رو داده به عقل. نماز مغرب 3 رکعته، 12 رکعته، عشا 4 رکعته، 8 رکعتش کرده. این وقوع آقای ابن عادی براج آمدن ایشون این فتمه رو دادن. خب با نظر مبارک ایشون هم میگه روایتی حدیثی، بله فقط یه روایت داری، یه روایت اینجوری بیان شده و اون روایتیست که مال سماعت ابن مهرانه، اونم تازه روایت مزمره است، یعنی آقای مرمیان انش امام علیه السلام نقل نشده کیه. قال سهل توهو کیه؟ سهل توهو کدوم امامه کنی؟ نداره. مگر شما بخوای بگه آقا سماع آدم نسبتا بدی نیست، حالا بارش تازه درباره ایشون هم حرفه که آیا واقفی بوده نبوده. بنابراین با توجه به که در یه روایت این نظریه آمده که قاضی ابن براج گفته، روایات اکثر اون طرفه، ولذا این رو آمدن گفتن که آقا شاز یا لای و تنابه از اجماع، گفتن که یعنی لای و تنابه تاولش کنید آقایی کی رو. حالا آقایون میگن که بابا تا میتونی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. شما دل شکستن آقای قاضی را کنارش بذاریم گناه داره، خب ایشون هم قاضیه دیگه، هرچی باشه یه کاری بکنیم که این کنار نره، ترد نشه، ترزش نکنیم. آیا میگن نهایت درجه ای که بتونیم با ایشون مساعدت بکنیم قالب تخییر بشه، قالب تخییر بگیم یه دروایات اونطوری داره، یه دروایات هم این برداریم، پس بیاییم قائل بگیم آقا مخیر هستی بین این که هر کدوم اشکالی نداره، قالب تخییر بشه. همچنان که میبینیم بعضی از علمای عزیز ما مثل مرحوم شهید ثانی و غیر ایشون ممن تأخر عن طبعاً للمحکی عن الفاضلین مرحوم محقق و همچنین مرحوم آقای علامه و بعض من تقدم هما قائل به تأخیر شدن. گفتن مخیری میخوای هشت رکعت بعد از مغرب بیاره دوازده رو بعد از عشا او بالعکس هر کدوم قابردی اشکال نداریم. یک قول دیگر احتمالش داده شده. قول دیگر چی بگیم؟ بیاییم بگیم که این امر مستحب فی مستحب، این مستحب فی مستحب. چطور؟ از باب این که مستحب است که ما بعد از نماز مغرب مثلا نمازی بیاریم هزار رکعت برای ما مستحب در ماه رمضان نماز رکعت هزار رکعت بخون. این خودش بی نفسهی آوردن هزار رکعت نماز در ماه رمضان که عشرینش در 20 شب اول باشد، هزار رکعت در هر شبی 20 رکعت در اون 20 های اول، این مستحب. این مستحب دیگر چیه؟ مستحب دیگه که اگر قرار این 20 تا رو بیاری در هر شب 20 شب به این کیفیت بیار بعد از نماز مغرب به قبل بعد از نماز عشا، حالا یا 8 رکعت اینور 12 تا اینور یا بالعکس. این مستحب. خب اگه مستحب مستحب خب این همون تأخیر میشه؟ نه 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 تأخیر نشه، بس یه قول سوم بشه. قول سوم که مگه بنا نبود من در شب 20 رکعت بیارم دیگه؟ آره مستحب اینه. مگه 1000 رکعت از من نمیخوای؟ شما 1000 رکعت نماز بخوای از من دیگه چه لزومی داره که حتما بذارم بعد از نماز مغرب بذارم؟ نه خیر، قبل از مغرب میارم مقدارشون، دیرتر میارم، نزدیک سحر میارم. چرا؟ چون مستحب بن فی مستحب. آوردن بعد از مغرب خودش مستحب جداییه. اونی که اول از من میخوای هزار رکعت نماز کنی که 20 رکعت امشب، حالا 20 رکعت امشب رو کی بیارم؟ از اول شب تا آخر شب هر وقت میخوام بیارم. حتما باید بعد از مغرب باشه. نه، این مستحب بن فی مستحب. آخه این چی میشه بعد؟ اینجا که قول چهارم میشه. یه قول اول که قول محقق بود، قول دوم قول قاضی بود، قول سوم قول شریف بود تأخیر، این میشه یه قول چهارم. این قول چهارم میشه. اگه تأخیر قبول نکنیم این قول چهارم میشه. آیا این میشه قبول کرد؟ خب البته این رو به شما بگم، همطوری که آقای صاحب جوار فرموده که افضل همه اینها قول اوله. قول اول که همون که ما محقق گفته بود که مقابلش هم قول قاضیه، این قول اول از همه بهتره. نشد پس تأخیر بگید، باز عیب نداره، تأخیرم خوبه. اما سومی رو هر وقت بخوام بیارم ما دستور نداریم، چطور میشه؟ بعد از هم قبل از نماز مغرب من بیارم، همشه اذان رو گفته شروع کنم 20 رکعت رو بیارم. خب این از من دراوریه دیگه، امام بیان نکردی. این خورده برادر سخته، اصلا مشروعیتش سخته. بلیزا صاحب جواهر هم تعبیر زیبایی کرده، فوله اول قول اولی که بهتر همون حرف محققه، نشد قول بعدی تأخیر بگیر. اگر سومی اگر مشروع باشد مرتبه سومه، ولا یخلو عن تأمل، که مشروعیت به نظر مشکل میاد چون اخبار ما بیانشون به همون دو صورتی که اشاره کردیم. این احتمالات راجب این وجه اول در توضیح که آیا توضیح را اقل و به اقل بدیم، اکثر و بالاکثر او بالعکس، این بیان تمام شد. اما بیریم سراغ این که حالا کی بیاریم. ها این 20 رکعت، حالا یا 8 رکعت، خیال کن 8 رکعت دیم، حالا دیگه تکرار نکنم خسته بشی، خیال کن 8 رکعت بعد از مغرب 12 تا بعد از عشا، یه دنر هم یکی رو بگیری، حالا بعد بقیش باشی. خب حالا بفرمایید این 8 رکعت رو من کی بیارم؟ بعد از مغرب. بعد از مغرب دو صورت داره. چطور؟ بعد از مغرب نافله مغرب هم دارم دیگه. مگه نافله مغرب رو شما ندارید؟ چرا؟ خب چهار رکعت نافله مغربه، عشا دو رکعت نافله داره و تیره است. این نمازها رو قبل از نافله مغرب بیارم، قبل از وتیره یا بعد بیارم؟ اینه شما فقها ها باید نظر بده، چاره ندارید، باید در خود شما ها بیاید. شما چی فتوا میدید؟ چکار کنیم؟ آیا نافله مغرب قبل از این آواز خونده بشه؟ یعنی اول نافله مغرب رو بخونم بعد برم سر هشت رکعت، نافله عشاء و وتیره رو بخونم بعد برم سر دوازده رکعت، یا نه نماز مغرب هم که تمام شد شروع کنم هشت رکعت رو بخونم دیگه بعد نافله مغرب رو بیارم؟ کدامه؟ روایات ما اکبر، اکثر روایات ما که خواندیم براتون قرائت کردیم، هیچ اشاره به این ندارن که نافله رو اول بیار بعدم بیار، هیچ ابد. آیون باز خواستید منزل رفتید، اگه کتاب وسائل شیعه خدمتون هست که نوعا طلبه ها دیگه دارن وسائلو، محبت کنید در همین باب هفت باز کنید ببینید از اول تا آخر روایات ها نگاه کنید، در اخبار اکثر روایات هیچ اشاره‌ای نشده، فقط داره بعد المغرب بعد العشاء، هیچ نگفته بعد المغرب بعد نافله ها یا هیچ نداره ابد، اکثرش نداره به صورت مطلقه، هیچی نداره. فقط یه روایت ما داریم در تمام این اخباری که ما داشتیم، یه روایت داشتیم که اون روایت بیان میکرد فعل و عمل پیغمبر خدا، عمل پیغمبر داشت خبر میدان. پیغمبر خدا در روایتی که هست که الان براتون عرض میکنم، اسم روایت هم محمد ابن سلیمان بود حیاتون باشه، قضیه پیغمبر رو نقل کرد که این میامد تو مسجد، دید پشترش جمعیت جمع شدن دار جماعت میخونه، حضرت میرفت خونه، بابا ناقل جماعت نداره، همین که صدای و عمرها بلند شد امیرونی نراحت کرد، فهمید چه خبره اون مسجد نقا سرسده بله، داد میزنه فر چه خبره؟ اما آسان گفت برو بشان بگو جمعه نفر جماعت نکنه، آمد دوی دو دا چی فریاد شار دارن شار دارن. امیر امومی سلام الله علیه حسن جان چه خبر بچه چه خبره؟ گفتن آینه وقتی ما رفتیم گفتیم آقا نماز جماعت نکنید، نافله جماعت نداره، صدای ما عمرها بلند شد، وا عمرا وا عمرا وا، حضرت فرمود پسر برو بگو سلو 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 بری نمازتون بخونید. منظورم ببینید این هم صدای وا عمرا باشه، هم جریان. خب پیغمبر گفت بابا جماعت در نافله نیست، نماز واجب جماعته، نافله خودتون میرسی هر گوشه برد فرم وایست نمازشو بخونه. همین روایت محمد ابن سلیمان، این بیانش اینجوریه که پیغمبر خدا آمد نماز مغرب رو خواندم، نافله چهار رکعت مغربم خواندم، بعد شروع کردن هشت رکعت نماز. او پس این هشت رکعت رو بعد از نافله است. در نماز عشاء باز تشریف بردن منزل، بلال صدای اذانش بلند شد، دوباره پیغمبر تشریف آوردن نماز عشاء رو خواندن، بعد اون دو رکعت میشه سرم خواندم که وتیره باشه، بعد رفت سر نماز دوازده رکعتی. این روایت محمد سلیمان توضیح رو اینجوری کرده، هشت رکعت مغرب رو بعد از نافله، دوازده رکعت عشاء هم بعد از وتیره. خب بله بقیه اخبار اسمی از این ندارم، از این جهت این روایت هم بهتر تقویتش بکنم من تا ببینم شما آیین چیکار میکنید. اجازه بدید من اینجا یک مختصر گازی بدم، دنده رو عوض کنم وقت قدمی ترش کنم. چطور؟ در این طرف که اگر من بعد از نماز مغرب بخوام برم هشت رکعت رو بیارم، مخصوصا اونجایی که او آقایی که میگفت دوازده رکعت رو بیار، من اگر بخوام دوازده رکعت یا هشت رکعت بعد از مغرب بیارم، نافله مغرب ذهاب حمره است، ذهاب حمره، ذهاب حمره که برد مغربیه برسد دیگه نافله مغرب وقتش گذشته دیگه. خب اما اگه که نه من نماز مغرب بخونم بعدا نافلشم بیارم بعد برم سر هشت رکعت یا دوازده رکعت هر کسی انتخاب کردی نه در نافله مغرب و در وقت آوردم احسن اینم معید خبر محمد بن سلیمانه که نافله های ما رمضان رو بعد از نافله مغرب و عشا بیار. خب ببخشید در نافله مغرب وقت میگذره بله وتیره هم میگذره
نه
نه وتیره که وقتش موقت نیست آزاده وتیره تا نصف شب تا وقتیش مال نگیم به جای وقت دیگه اون که وقتیه وقتش نافله مغرب که وقتش دیگه اون وتیره که وقتش تنگیست که وقتش موسته. خب حالا که این چی شد این روایت محمد بن سلیمان بیان کرده اینجوری که بعد از آوره نافله های خود نواز مغرب و عشا برو نافله با رمضان بیار. رو همین جهت میبینیم بعض از فقه های شیعه این رو انتخاب کردن، این نظریه رو پسندیدن، یعنی خبر محمد سلیمانی. مثلا صاحب مصباح، صاحب مراسم تصریح این مطلب کردن، بلکه در جواهر فرموده لا اجد و فیه خلافن. اوه 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 لا اجد و فیه خلافن، اگر بعد از نافله مغرب بیارد من خلافی ندیدم. راست میگه ساجر، راست میگه. چرا؟ به کسی بعد از نماز مغرب بیاره به هر دو روایت ها عمل کرده، به هر دو روایت عمل کرده. چون روایتی که مطلق گفته که فرموده بعد المغرب بعد العشاء، بعد المغرب بعد العشاء میگیره که قبل نافله باشه بعد نافله. چون روایت محمد ابن سلیمان عمل کرده که فرموده بعد از نافله، پس این فرمایش صاحب جوار فرمایش زیباییه. اگر کسی بعد از نافله مغرب و عشاء برد نافله رمضان بیاد لا اجد فی خلافا، راست میگه، حرف درست چیه؟ این کمله و درست همه شده. اما مشهور از علما، شهرت علما اینی که نافله ما رمضان قبل از نافله های مغرب بیار. آه عجب، بله شهرت علما. حالا اسماشون هم میگه ماشاءالله چند نفر از این علما هستن که اینطوری گفتن. مثلا بعد از این که آمدن شهید در ذکر قول اولی رو میگفت مشهوره و موافق صاحب مصباح از فواید ملیه نقل کرده، بعد میگه ولکنه استقربه، فهمونه این قول به نظر ما بعیده که بذاریم بعد از نافله مغرب بیاریم. بلکه از این حکایت کردن از علامه مختلف، شهید اول ذکرا، محذب الباره، کشف اللسان، حدائق، شهرت را ادعا کردن که این ایقاعها یعنی نافله مرمزان رو قبل الوتیره، قبل از اینکه وتیره رو بیارن بیارن نه بعد، یعنی قبل از اینکه نافله رو بیاره. و به این سر حق المراسم و سرائل و اشارت السب و القنیه و شیخ المصباح فی آخره، اینا همه آمدن این گفتن که وتیره رو بذار آخر. اما مغرب و دیگه چیزی نگفته. ولی من اجازه رو چشمم، چشم من میگم اجازه رو مغرب و اسم نبردن. حالا اسم نبردن مغرب یعنی در مغرب مثلا بعد از نافله بیارن نگفتن چیزی، یا نه در مغرب هم بعد بیشتر صاحبی که هایی میخواد بعد بگیره جلنه، ولی تن عبارت مطلقه هیچی نداره. راجب اوتهیره تصویر کردن، حالا به هر سقنی آن آمده کلی گرفتن، گفتن شهرت بر این است که نافله های رمضان قبل بیاره، قول آخر این است که بعد بیاره، کلی گفتن سربسته. حالا ما بخواهم برسیم در مقام حساب جمع، ما بگیم که اینجا خب این قاعده بریم دیگه، این آیه قاعده چی میگه؟ آخه شما الحمدلله اصولا که خوندی، ببخشید حالا ما در پیشگاه شما صحبت بکنیم دیگه، شما که الان در جلسه درس هستید. خب اون روایات ما چی داره مگر اکثر اخبار چی مطلق داشت؟ مطلق گفت نافله های مرمزان را بعد از مغرب و عشا بیار. بعد از مغرب و بعد از مغرب نمیگیره هر دو صورتو، چه قبل از نافله بیاری چه بعدم میگیره، هر دو رو میگیره. فهمیده بعد از مغرب و بعد از عشا این نافله مرمزان بیار، این مطلقه. روایت محمد بن سلیمان چی میگه؟ میگه نه بعدم بیار، یعنی بعد از که نافله خوندی هم مغرب هم وتره. خب این دوتا رو کنار هم بذاری چه نسبتی بینشونه؟ مطلق و مقید هم دیگه، میگه مطلق و مقید نیست، ادله روایات مطلق بعد المغرب، قبل نافله مغرب بعدش، قبل نافله عشا بعدش. این روایت محمد بن سلیمان میگه نه 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 نه، اول نافله های مغرب بخون، نافله عشا رو بخون، بعدن برو سر نافله مرمزان. با این دوتا کنار هم قرار بگیرن میشه چی؟ مطلق و مقید. خب در مطلق و مقید نظر مبارک چیه؟ تغییر میزنیم دیگه، مقید بگیم. مقید چی میشه نتیجه؟ اینی که باید نماز نافله مرمزان رو بعد از نافله مغرب و عشا هم مغرب هم عشا میشه بعد. حالا دیگه میشه بعد نمیشه. خب اگر این را بگیم پس بنابراین بهتر اینه این کار بکنیم که نافله مرمزان بعد از او بیاریم، بعد از نافله مغرب و نافله عشا. تمام شد؟ نه. خب درسته دیگه، من یه قاعده اصولی همین نیست؟ نه خیر، حفظت شیئا و غابت انکه اشا، یاد رفت. چطور یادم رفت؟ در اصول گفتن قاعده مطلق و مقید همه جا جاری نمیشه که، فهمیدن در صورتی که مثبت این ما باشه، اگه مثلا مثبت این باشه قاعده مطلق و مقید نمیشه. چرا؟ اعتق رقبتن ولا توت رقبتن راست میشه این مطلق و مقید. اما اگر گفت اعتق رقبه، دلیل دیگه آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، گفت سل و سل فی المسجد. خب این معناش اگه مطلق محیط باشه یعنی چه؟ معنی آد غیر مسجد دیگه نماز نمیشه بخونی ها، خدا پدر راحت میکنی مردم، خدا پدر نرات بیا مرز راحت. اینه سله و سله فی المسجد، معناش اینه که نماز فقط تو مسجد باید آورده بشه، تو غیر منزل منزل نمیشه نماز بخونی. پس چه کارش میکنی شما در نسبت حمل بر مراتب فضیلت؟ یعنی سل و سل به مسجد، یعنی مسجد افضله. بارکلا هر دو رو اول میکنی، اعتق رقبه مؤمن افضله. خب اگر اینجور معنا کنی اینجا افضل کدوم میشه؟ در مسئله ما افضل کدومه؟ بعد از نماز مغرب یا قبله؟ ها نه که باید قبل نباشه و بعد باشه، قایی میگن قبله. عجب، اینجا میگن قبل افضله. شالا باشه فردا دیگه، امروز میشه وقت رو پیر گرفت بدن شه. و صلی الله علی محمد و آله.